ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در 11 شب از خرداد ماه ایران، شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلف و متنوعی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. مجله شامگاهی این دوشنبه رو هم با خبر شروع می‌کنیم. حمید فاطمی در استودیوست.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نپذیرفتن پروتکل الحاقی به معنای شکست کل مذاکرات هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی، آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرایند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود. وی افزوده است که به همین دلیل ایران پذیرفته است در صورت حصول یک توافق جامعه هسته‌ای به تصمیم گذشته خود بازگردد و اجرای پروتکل الحاقی را از سر گیرد. به گفته آقای بعیدی نژاد این امر به یکی از توافق‌های اصولی ایران با کشورهای مقابل تبدیل شده است. او در این حال تأکید کرد که بازرسی از تأسیسات نظامی کشور و مصاحبه با کارشناسان هسته‌ای ایران به هیچ وجه جزو پروتکل الحاقی نیست، بلکه ابتکار عمل جداگانه است برای اثبات نظامی نبودن برنامه هسته‌ای ایران. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه ها گفت دولت بر اساس قانون موظف به این کار شده است و وزارت کار مسئول شده تا جایی که می تواند و مطمئن است این افراد را شناسایی کند و اگر در موردی اشتباهی پیش بیاید فرصت بازبینی نیز وجود دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دیگر تجمعات در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای را غیرقانونی دانست. او در مورد لغو سخنرانی علی مطهری نماینده تهران در کرج گفت از وزیر کشور انتظار می‌رود تمام تلاش خود را در استانها انجام دهد که از تکرار این اتفاقات جلوگیری شود. آقای نوبخت در مورد ممنوع تصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفت این امر مربوط به دولت نبوده است. او افزود این موضوع را غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرده و قاعدتاً مستندات آن را نیز دارد. سخنگوی دولت اما از این مستندات ابراز بیخبری کرد. یک روز پس از آن که وزیر خارجه عربستان سعودی گفت دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تأکید کرد که ایران قویاً از این کشورها و همچنین دیگر کشورهایی که به گفته او در معرض تهدیدات تروریستی هستند حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او تاکید کرد که امنیت ایران، عراق، یمن و کشورهای حوزه خلیج فارس به هم پیوسته است. امیر عبداللهیان در این حال افزود ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می‌کند و انتظار دارد عربستان با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه تأکید کرد که ایران در کنار متحدان اصیل خود در منطقه خواهد ماند. روز دوشنبه امروز زمین لرزه‌ای به شدت 4.4 ریشتر در منطقه نچندان دور از نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران رخ داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زمین لرزه تلفات جانی نداشته و تنها خساراتی جزئی در پی داشته است. بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زلزله در ساعت 4:32 صبح دوشنبه در استان بوشهر رخ داده است. سازمان زمینشناسی آمریکا مرکز این زمین لرزه را بندر گنوه در استان بوشهر اعلام کرده است. فاصله مستقیم این بندر تا بوشهر کمی بیش از 60 کیلومتر است.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما یک بخش خبری دیگه هم خواهد داشت حدود 25 دقیقه آینده. در ادامه از مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید که گفته است آمریکا در مذاکرات زیاده خواه است و وزیر خارجه‌اش بدون صداقت.
قطعاً با طرفی که میخوای مذاکره بکنی اگه دائم بهش توهین بکنی کمک نمیکنه، مفید باشه برای پیشرفت مذاکرات و برای رسیدن به اتهام مجرم.
پاسخ ایران به اتهام های عربستان در مورد حمایت از تروریسم.
عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، عربستان نقشی رو در سیاست آمریکا نمیتونه بازی کنه.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی ما. در حالی که ایران و 5+1 در مرحله سختی از گفتگوها بر سر پرونده اتمی ایران به سر می‌برند، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل گفته آمریکا در مذاکرات زیاده خواهد. جزئیات را از مهداد قاسم فر بشنویم.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل میگوید علت به تعویق افتادن چند باری مذاکرات ایران و 5+1 زیاده خواهی آمریکایی هاست. آقای ولایتی به عنوان نمونه میگوید 5+1 درباره تعداد سانتریفیوژهای فعال در فوردو ابتدا با 1000 سانتریفیوژ موافقت کرد، اما در نوبت بعدی مذاکرات تنها از 350 سانتریفیوژ سخن گفت. مشاور آیت الله خامنه ای طرفهای مذاکره را فاقد صداقت خوانده است.
آمریکایی‌ها بارها شده این رو برای ما دوستانی که مذاکره میکنن نقل کردن، بارها شده در یک جلسه به توافق میرسن. فرض فرمایید در تعداد سانتریفیوژ در فوردو، قبلا در دو سه جلسه قبل اینا توافق کردن در لوزان که در فوردو قبول کردن 1000 تا سانتریفوژ باشه و در اون فکت‌شیتشون هم آورده بودن، همون که خیلی هم سر صدا کرد، ولی در نوبت بعدی که اومدن دبه در آوردن، گفتن که به جای 1000 تا 350 تا، یعنی دو تا زنجیره باید کار بکنه، مابقیش هم بره به انبار مثلا.
از بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن آلمان میپرسم که آیا 5+1 با آمریکا در جریان مذاکراتشان با ایران ابتدا با فعال بودن 1000 سانتریفیوژ در نیروگاه فوردو موافقت و سپس آن را انکار کرده است؟
من صحبت‌های آقای ولایتی رو گوش کردم. به نظر من صحبت‌های آقای ولایتی چی جوهر مستندی توش نیست. واقعیت این است که طبق بیانیه لوزان ایران اجازه داشت که 1000 تا سانتریفوژ را به طریق فیزیکی غیر فعال در فوردو نگه دارد و به طور رسمی و آشکار نشیدم که تغییری در این داده شده باشد. به نظر من صحبت‌های آقای ولایتی صحبت‌هایی که فقط برای تبلیغ داخلی هستند و قابل استناد نیستند.
آقای ولایتی در بخش دیگری از سخنانش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را شخصی فاقد صداقت خوانده است و بلوف زن.
در اجلاس ژنو که مذاکرات صورت گرفت یا در اجلاس‌های دیگه، در پشت درهای بسته حرفای شیرین زدن و با هم خوشوبش کردن، بعد از اونجا به محض اینکه میام بیرون میبینید که وزیر خارجه آمریکا آقای کری که بالاخره خیلی از اوقات صداقت از ایشان دیده نمیشه میاد مصاحبه میکنه علیه ایران، بعد این بلوف رو میزنه که بله گزینه نظامی رو میزه.
به روز بیات کارشناس انرژی اتمی درباره تأثیر و اهمیت این گونه سخنان میگوید
صحبت‌های آقای ولایتی تازه نسبت به صحبت‌های رهبر آقای خامنه‌ای خب خیلی ملایم‌تره، ولی قطعاً با طرفی که میخوای مذاکره بکنی اگه دائم بهش توهین بکنی کمک نمیکنه که محیط مناسبی برای مذاکرات وجود بیاد. فکر میکنم مفید باشه برای پیشرفت مذاکرات و برای رسیدن به توافق جامعه.
علی اکبر ولایتی در گفتگوی دیگر با روزنامه الاخبار لبنان میگوید که مطمئن نیست آمریکا شروط کارشکنانه‌ای در جریان مذاکرات در پیش خواهد گرفت یا خیر.
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد صحبت‌هایی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل کرده و گفته که آمریکا در مذاکراتی که انجام میشه بین ایران و 5+1 زیاده خواه است. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:09 دقیقه ایران از معاون وزارت خارجه ایران بشنویم که در پاسخ به گفته‌های وزیر خارجه عربستان گفته تهران انتظار داره که عربستان با اتخاذ سیاست‌های به گفته او درست و سنجیده مانع گسترش جنگ، تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه بشه. وزیر خارجه عربستان قبلا گفته بود دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست. جزئیات را از جان خاکزاد می‌شنویم.
یک روز پس از آن که عادل خبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به مصر ایران را مورد انتقاد قرار داد و به گزارش شبکه خبری العربیه گفت ایران تنها کشوری است که در امور منطقه دخالت می کند و کشورش در برابر به گفته او دخالت ایران در منطقه بی تفاوت نخواهد ماند، به گزارش خبرگزاری ایرنا حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سخنان وزیر امور خارجه عربستان سعودی بدون اینکه مستقیما از ریاض نام ببرد گفت برخلاف برخی طرفها که به گفته او از تروریسم حمایت و استفاده ابزاری میکنند و امنیت منطقه را به بازی گرفتند، ایران قویاً از عراق، لبنان، یمن و سوریه حمایت میکند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه تاکید کرد ایران کنار به گفته او متحدان اصیل خود در منطقه باقی خواهد ماند. نادر انتصار استاد علوم سیاسی در دانشگاه های آمریکا در گفتگو با رادیو فردا رقابت های منطقه‌ای و اختلاف نظرهای ایران و عربستان سعودی را چنین خلاصه می‌کند.
از نظر ایران، عربستان اگر بیشتر یک سیاست‌های تهاجمی اتخاذ کنه در خاورمیانه، این به عنوان یک کشوری که محبوبیت داشت در میان مردم عادی، این خیلی کمتر خواهد شد. به خصوص ایران مایل که عربستان اصلا در یمن بمونه و یمن بشه باتلاق عربستان. عربستان هم مایل که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ خلیج فارس هیچ وقت تبدیل نشه، به عنوان یک قدرت دست دومی باقی بمونه، و ایران اگر به عنوان یک قدرت دست دومی قرار باشه باقی بمونه، مجبوری که همیشه در انزوا باشه. و از طرف دیگه این عربستان و کشورهای همپیمان اون در خلیج فارس نگران هستن، همیشه نگرانیشون این بوده که به نحوی اگر ایران و آمریکا بتونن با هم یک تفاهم ایجاد کنن در موضع هسته‌ای، بعد عربستان اون نقشی رو که در سیاست آمریکا بازی کرده نمیتونه بازی کنه.
با این حال عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در قاهره گفته بود ریاض منتظر روزی است که روابط خوبی با ایران بنا کند، اما به گفته او بهبود روابط بستگی به رفتار ایران دارد و سه شرط را بیان کرده بود: نخست ایران در مسائل منطقه دخالت نکند، دوم آنکه به گفته او ایران از تروریسم حمایت نکند، و سرانجام این که به گفته او ایران از روش‌هایی که به منافع مردم و منطقه زیان وارد می‌کند دست بردارد. در مقابل به گزارش خبرگزاری ایرنا معاون وزارت امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در پاسخ به این سخنان عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی گفت ایران از روابط خوب با ریاض استقبال می کند و انتظار دارد عربستان نقش سازنده‌ای در منطقه ایفا کند و با اتخاذ سیاست‌های درست و سنجیده مانع گسترش جنگ و به گفته او تقویت تروریسم و تشدید ناامنی در منطقه شود. با این حال هنوز اختلافات میان ریاض و تهران ادامه دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی همچنان به بمباران حوثی‌ها در یمن ادامه می‌دهد و ایران نیز همچنان از حوثی‌ها در این کشور حمایت می‌کند و رقابت‌های دو کشور در عراق، لبنان، یمن و سوریه نیز ادامه دارد.
گزارش ژان خاکزاد رو شنیدید. یک روز بعد از اون که وزیر خارجه عربستان گفته دخالت ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان پذیرفتنی نیست، معاون وزیر امور خارجه ایران گفته که به حمایت خود از کشورهای یاد شده قویاً ادامه میده. جزئیات رو در سایت ما میتونید پیدا کنید. همینطور میتونید نظراتتون رو در همین زمینه با ما در میون بگذارید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. 19:15 در تهران همچنان مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. از زمانی که خبرگزاری رویترز بیش از یک سال پیش برای نخستین بار درباره مذاکرات روسیه و ایران در مورد تهاتر نفت نوشت، اظهارات ضد و نقیض مقامات روس و ایرانی در این زمینه شروع شد. در این مدت روسیه بر این معامله اصرار داشت و ایران انجامش رو انکار میکرد. در تازه ترین تحول، یک مقام ارشد شرکت ملی نفت ایران گفته همکاری نفتی روسیه و ایران بر پایه تهاتر نخواهد بود. از آنا رایسکایا میشنویم.
به گزارش ایسنا، محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به سوال پیرامون آخرین وضعیت مذاکرات نفتی با روسیه و انعقاد احتمالی قرارداد تهاتر نفت در برابر کالا با این کشور گفت، آنچه قرار است انجام شود تهاتر نیست و فعلا در مرحله بحث و گفتگوست. و افزود بنابر توافقی که در زمینه همکاری نفتی با روسیه انجام شده، روسها نفت ایران را خریداری و صادر خواهند کرد و از محل وجوه این معامله ایران کالاهای مورد نیاز را از سراسر جهان خواهد خرید. این در حالی است که چندی پیش الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری با ایران گفته بود که روسیه به نفت ایران نیاز ندارد، زیرا خود تولید کننده نفت است و هدف از مذاکرات با ایران افزایش حجم مبادلات جری بین دو کشور است. خبرگزاری رویترز در زمستان 1392 برای نخستین بار نوشت که مسکو و تهران مشغول مذاکراتی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد. ارزش این معامله 20 میلیارد دلار در سال اعلام شد. اما متعاقباً روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که طرفین درباره 1/10 این حجم مذاکره می‌کنند. آمریکا برها اعلام کرده که قرارداد نفتی بین روسیه و ایران را تهدید برای روند مذاکرات هسته‌ای می‌داند و به طرفین این معامله احتمالی هشدار داده که هدف تحریم قرار خواهند گرفت. الکسی گروموف، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، میگوید تهدیدهای غرب روسیه را به تقویت مناسباتش با ایران سوق داده.
для России, наверное, есть несколько составляющих, имеющих значимость. С точки зрения объёмов поставок по условиям.
برای روسیه توافق نفتی با ایران دارای چندین امتیاز است، حتی اگر از لحاظ حجمی این معاملات چندان بزرگ نباشد. در عرصه سیاسی تقویت محور شرقی و در عرصه اقتصادی به دست آوردن بازار برای کالاها و فناوری که مشتریان زیادی در جهان ندارد و ضمناً فراهم کردن مواد و منابعی که پس از برهم زدن روابط با غرب با آنها دسترسی نداشتیم. البته به نظر می رسد ایران فعلا به روسیه به عنوان راه دوم در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای می نگرد. اما دلیلی نیست که روسیه این معامله را پیگیری نکند.
حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران چند سال است که سیر نزولی داشته و سال گذشته به کمی بیش از 1 میلیارد دلار رسید. در این حال مقامات دو کشور بارها اعلام کردند که می توانند به سادگی در کوتاه مدت این حجم را به طور چشمگیر افزایش دهند. اخیراً مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، شرکت های روسی را فراخواند بازار ایران را از دست ندهند. وی طی مصاحبه با خبرگزاری روسی اینترفاکس گفت شرکت های غربی و آسیایی با توجه به بروز جوی نو پیرامون ایران برای تقویت موقعیت خود اقدام کردند و اگر شرکت های روس تعلل کنند، ممکن است امکاناتی که در بازار ایران فراهم می شود را از دست بدهند. الکساندر راستوفسکی، کارشناس امور بین الملل در مسکو، بر این باور است که توافق های روسیه و ایران بیشتر نمادین است تا قابل اجرا.
Есть области, в которых мы сотрудничали более плотно. Есть области, в которых мы сотрудничали менее плотно. Есть области, где мы просто выбирали.
Там были زمینه‌هایی بوده که در آن با ایران همکاری خوبی داشتیم و زمینه‌هایی که این همکاری چندان عمیق نبود و همچنین بخش‌هایی که سعی می‌کردیم در آن همکاریمان را آغاز کنیم و این روند ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا اقتصاد اینگونه نیست که با یک چرخش بتوان آن را متحول کرد. حتی اگر روسیه و ایران صادقانه در پی تعمیق همه‌جانبه همکاریشان باشند، اما به نظرم در حال حاضر حتی این خواسته چندان جدی نیست و در حالی که تهران منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای است، روسیه بیش از هر چیز می‌خواهد با آمریکا نشان دهد که منزوی و به غرب وابسته نیست.
روسیه که در واکنش به تحریم‌های غرب در رابطه با مناقشه اوکراین ورود محصولات کشاورزی و خوراکی از اتحادیه اروپا را ممنوع اعلام کرد، با گمبود و گرانی مواجه شده و مدتی است که از ایران محصولات شیلاتی وارد می‌کند. همچنین به تازگی شش شرکت مواد غذایی ایرانی تولید کنندگان گوشت مرغ و لبنیات اجازه صادرات به روسیه را دریافت کردند. نشریه آمریکایی بیزنس انسایدر این معامله را تازه ترین پرده از همکاری به شدت زیر ذره بین تهران و مسکو که هر دو تحت تحریم های غرب قرار دارند توصیف کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درون آنها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
امشب همین برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از عقد قرارداد جدید و بلند مدتی با چین برای فروش نفت و واردات کالا خبر داده. به گفته اسدالله عسکرولادی، حجم مبادلات تجاری به بیش از 50 میلیارد دلار رسیده و دو کشور در صدد افزایش این مبادلات در سالهای آینده هستند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران در جهان و ایران هم در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصولات ساخت چین در خاورمیانه تبدیل شده. از جمشید زند بشنویم.
اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، از امضای قرارداد بلند مدت فروش نفت به چین خبر داده و گفته است حدود 65% از پول فروش نفت با آن کشور به صورت کالا دریافت خواهد شد. آقای عسکرولادی در گفتگویی با خبرگزاری مهر تأیید کرده که 35% از پول فروش نفت هم به صورت نقد به وزارت نفت پرداخت خواهد شد. او به چگونگی پرداخت پول نقد به ایران و نقل و انتقال آن با وجود تحریم‌های مالی و بانکی موجود علیه جمهوری اسلامی اشاره‌ای نکرده است. وی با اشاره به اینکه وزارت نفت جزئیات بیشتر قرارداد را می‌داند، گفته است اگر وزارت نفت به بانک مرکزی اجازه دهد، پول نقد ایران بابت فروش نفت به چین میتواند برای خرید کالا از ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورها مصرف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده که ایران دیگر هیچ پول بلوکه شده‌ای در چین ندارد. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که بر اساس توافق قبلی قرار شده چین در قبال 22 میلیارد دلار بدهی خود به ایران تا سقف 70 میلیارد دلار اعتبار مالی بازگشایی کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز از گشایش حدود 10 میلیارد دلار اعتبار از سوی چین خبر داده است. از سوی دیگر پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نقل از آقای عسکرولادی نوشته است که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 52 میلیارد دلار در سال رسیده که صادرات نفت ایران به چین 55% از آن را تشکیل می‌دهد. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روابط تجاری بین دو کشور با دیدی طولانی مدت برنامه‌ریزی شده و به لغو یا ادامه تحریم‌ها ربطی ندارد. این در حالی است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صادرات نفت جمهوری اسلامی به 1 میلیون بشکه در روز محدود شد و تا کنون ایران و مشتریان بزرگ آن از جمله چین و هند آن را در بیشتر موارد رعایت کرده‌اند. چین به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. بر اساس جدیدترین گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه آوریل سال جاری، صادرات نفت ایران به چین با افزایش 11% نسبت به ماه مارس به بیش از 700 هزار بشکه در روز رسید. در سال گذشته میلادی، میانگین واردات نفت چین از ایران حدود 550 هزار بشکه در روز بود. به گزارش پرس تیوی، آقای عسکرولادی افزایش 20% حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در سال را پیش بینی کرده و از انجام پروژه‌های مشترک در آینده خبر داده است. وی در این حال تأیید کرده که اختلافاتی بین دو کشور بر سر کیفیت کالاهای صادراتی به ایران وجود دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از قرارداد تازه و بلند مدت با این کشور برای فروش نفت و واردات کالا از چین خبر داده. حتما در این زمینه نظراتتون رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
من یه جوان 26-27 سالم که الان چند سال اومدم دوبه با حقوق ماهانه 4 یا 5 هزار درهم که به پول ایران میشه 4 میلیون تومان، ولی هرچی دارم میفرستم به خانوادم بازم هیچ خبری نیست، بازم خرجاشون بالاست، اینقدر خرج بالاست که واسه خودم پسنداز ندارم، همه رو باید بفرستم تا اونجا خرج بشه.
آقای روحانی، شما که میفرمایید از شعار دادن خسته شدیم، میخواهیم دست دوستی و تعامل و روابط با کشورهای جهان برقرار کنیم، این حرفا رو باید به طور عملی انجام داد. تنها چیزی که در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد دموکراسی است. جمهوری اسلامی در اکثر کشورهای دوست و دشمن با آنکه رابطه ندارد ولی خبرنگار دارد، ولی در کشور ایران اگر انتخاباتی یا رخداد مهمی صورت بگیرد، شما دولت مردان خبرنگارانی که به سلیقه خودتان هست را دعوت میکنید. مثلا همین آقای جیسون رضاییان قربانی بهانه های سیاسی نظام شده است و چندین ماه است که در حبسه.
تا زمانی که اختلاس، چپاول، غارت در کشور امام زمان باشد، ثبات اقتصادی نخواهد بود. به جای اینکه دنبال 40 تومان یارانه آب و برق گاز اشخاص فقیر باشید، اختلاس‌های چند میلیاردی را جلوگیری کنید. هر کس را به هر پست و مقام می‌گذارید، چندین میلیارد برد. این شد حکومت امام زمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با خبرهای ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران بامداد دوشنبه در دومین دیدار خود در لیگ جهانی برابر آمریکا مثل بازی اول با نتیجه 1-3 مغلوب شد و بدون امتیاز در رتبه آخر جدول گروه دوم قرار گرفت. در مسابقه امروز ایران ستای اول و دوم را با نتایج مشابه 16-25 واگذار کرد، ست سوم را 25-20 برد و در ست چهارم هم 25-20 مغلوب شد. در جدول گروه دوم لیگ جهانی آمریکا با 6 امتیازی که در دو مسابقه از ایران گرفت در صدر ایستاده. لهستان با 5 امتیاز دوم است، روسیه 1 امتیازی است و سوم، و ایران بدون امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت. پرونده فصل جاری رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران امشب با برگزاری فینال جام حذفی بین تیم‌های نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه تختی تهران بسته می‌شود. علیرضا منصوریان سرمربی نفت در گفتگو با سیما از مهم بودن فتح این جام سخن گفته.
بسیار بازی مهمی خواهد بود برای ما، به خاطر اینکه اگر انشالله بتونیم جامو در تهران نگه داریم، در تاریخ باشگاه نفت بعد از 45 سال این شانس خواهیم داشت که اولین جامو برای باشگاه نفت هدیه بیاریم.
قهرمان جام حذفی سهمیه مستقیم فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا را کسب می کند. رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با اشاره به حوادث روز گذشته ورزشگاه شهر کرمان در دیدار استقلال خوزستان با مس از محرومیت تماشاگران و بازی دور از خانه برای مس کرمان در فصل آینده خبر داده است. به نوشته خبرگزاری های داخلی، حسنزاده همچنین گفته منتظر گزارش داور و نماینده بازی هستیم تا تصمیمات نهایی را درباره تخلف تماشاگران کرمانی اعلام کنیم. در بازی عصر یکشنبه استقلال خوزستان با مس کرمان که بر سر حضور در لیگ برتر بود، بعد از به ثمر رسیدن گل دوم تیم میهمان، تماشاگران کرمانی با شکستن صندلی های ورزشگاه آتش سوزی به راه انداختند و باعث توقف نیم ساعته بازی شدند. و پرونده فصل جاری فوتبال سری آ ایتالیا هم دیشب با برگزاری دیدارهای باقی مانده از هفته 38 بسته شد. در جدول یوونتوس از پیش قهرمانیش را قطعی کرده بود و تیم‌های آسروم و لاتسیو هم به ترتیب دوم و سوم شدند. سه تیم کالیاری، چزنا و پارما هم با ایستادن در رتبه‌های 18 تا 20 به یک دسته پایین‌تر سقوط کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که وارد بخش دومش شده و سلام میکنیم به شما همراهانی که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. تا 15 دقیقه آینده خبرهای تازه رو خواهید شنید با مینا بهارمست و همینطور برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های عراق از کشته شدن دست کم 35 مأمور پلیس و شبه نظامی شیعه در حملات انتحاری گروه خلافت اسلامی یا داعش به یک مقر پلیس در شمال رمادی در استان انبار خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این عده ابتدا بر اثر انفجار خودروی زرهی پر از مواد منفجره در مقر پلیس کشته شدند. سپس شدت انفجار انبار مهماتی را با آتش کشید که در نتیجه آن 40 تن از مأموران امنیتی زخمی شدند. شهر رمادی اخیراً به دست داعش افتاد و دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که ارتش و شبه نظامیان شیعه عملیاتی را برای پس گرفتن آن آغاز کردند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت گروه خلافت اسلامی هنگام تصرف موصل دوم شهر بزرگ عراق در سال 2014 2300 دستگاه خودروی زرهی هامبی و انواری دیگر از خودروهای نظامی را به غنیمت گرفت. بهای این 2300 خودرو دقیقاً روشن نیست و بسته به تجهیزات و سیستم‌های الکترونیک آنها متفاوت است، ولی ارزش قرارداد فروش 1000 دستگاه هامبی که در سال 2014 میان آمریکا و عراق امضا شد 580 میلیون دلار برآورد شده است. ارتش عراق در برابر حمله داعش به موصل پادگان‌ها را رها کرده و از این شهر عقب نشینی کرد. یک عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید نپذیرفتن پروتکل الحاقی به معنای شکست کل مذاکرات هسته‌ای است. به گزارش خبرگزار ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه ایسناگرام خود نوشته است که بدون اجرایی شدن پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران نخواهد بود و این به معنای شکست کل فرایند حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران است. او افزوده است که به همین دلیل ایران پذیرفته که در صورت حصول یک توافق جامعه هسته‌ای به تصمیم گذشته خود بازگردد و اجرای پروتکل الحاقی را از سر گیرد. آقای بعیدی نژاد در این حال تأکید کرد که بازرسی از تأسیسات نظامی کشور مصاحبه با کارشناسان هسته‌ای ایران به هیچ وجه جزء پروتکل الحاقی نیست، بلکه ابتکار عمل جداگانه است برای اثبات نظامی نبودن برنامه هسته‌ای ایران. شبکه اینستاگرام حساب کاربری و صفحه‌ای را که با نام آیت الله خمینی فعالیت می‌کرد پاک کرد. خبرگزاری مهر می‌گوید این حساب از 2 سال پیش در فضای مجازی حدود 100 هزار کاربر داشته و به طور روزانه عکس‌های قدیمی و دیده نشده آیت الله خمینی را منتشر می‌داده که در آستانه 14 خرداد سال روز درگذشت آیت الله خمینی پاک شده است. به گزارش این خبرگزاری، مسئولان این صفحه در پاسخ به مکاتبات خود با مدیریت ایسناگرام در مورد علت پاک کردن این حساب تنها متنی را دریافت کردند که به طور خودکار برای توزیع حذف صفحات دارای محتوای مستهجن یا تبلیغات و تهدید و آزار رساندن به دیگران و حمایت از خشونت فرستاده می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روزنامه جمهوری از چاپ این کشور را به جاسوسی متهم کرد و اعلام کرده است که به شدت با سردبیر این روزنامه برخورد خواهد شد. روزنامه جمهوریت که از مخالفان حکومت اسلامگرای رجب طیب اردوغان از روز جمعه ویدیویی روی سایت اینترنتی خود منتشر کرد که حاکی از کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه است که گفته این روزنامه قرار بوده به سوریه فرستاده شود. به نوشته جمهوریت این ویدیو متعلق به ژانویه 2014 است.
ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره، بخش خبری به پایان میرسه، اما میتونید مجله هفتگی ادبی ما رو بشنوید و همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. نمای دور نمای نزدیک پخش میشه و بعد از اون هم میتونید از موسیقی هایی که همکارانم براتون در نظر گرفتن لذت ببرید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. اول چند خبر در این برنامه میشنوید و بعد گفتگوی من با ناشری که مهمان این هفته ماست. ولگردها و دو فیلمنامه دیگر اثر فدریکو فلینی، کارگردان نامدار ایتالیا، به ترجمه غلامرضا صراف در انتشارات مروارید منتشر شده. تا تازه ترین کتاب جویس کارول اوتس که مجموعه داستانیه با عنوان جایزه بگیر با ترجمه علی قانه از سوی مؤسسه انتشارات نگاه منتشر شده. نظریه های روز جامعه شناسی از آیزنشتاد تا پسامدرن ها به قلم دیرک کسلر و ترجمه کرامت الله راسخ رو نشر آگه منتشر کرد. با اینکه نشر تازه کاریه اما در همین مدت کوتاه نظرها رو جلب کرده. نشر تاینی اول که با سرمایه و مدیریت ایرانی و در حوزه کتاب‌های کودک در لندن، بریتانیا و به زبان انگلیسی آثارش رو منتشر می‌کنه. اولین مجموعه‌اش ترجمه و نشر پاکیزه‌ای از 9 کتاب از نویسندگان کودک ایران که در همون آغاز کار دست کم مایسیا کوچولوی بهرنگیش نظر منتقد کتاب گاردین رو جلب کرد. از آزادی فرد دبیر این انتشاراتی دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین خانم آزاده فرد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. انتشاراتی تاینی اول از کی شروع شده؟ سابقه کارش که کی ثبت شده و به طور تخصصی روی چه حوزه‌ای داره کار میکنه؟
سلام، خیلی ممنون از شما برای برنامه‌تون. این انتشارات تاینی اول تخصصی کتاب کودک هستش و از سال 2012 ثبت شده و تا الان که سال 2015 اولین کتاباشو منتشر کرده درآورده.
آنچه که موضوع اصلی گفتگوی ما هست این هست که برای اولین بار یک ناشری در خارج از ایران شروع کرده به ترجمه آثاری در حوزه ادبیات کودک و نوجوان ایرانی به زبان انگلیسی و انتشار اون. در مورد این کتاب‌ها بگید که چه کتاب‌هایی رو انتخاب کردید، کدوم کتاب‌ها هستن که انتخاب و ترجمه شدن؟
کتابایی که در سال 2015 چاپ شده، دو تاش تا آخر تابستون چاپ میشه، یکی هم داریم که در پاییز چاپ خواهد شد، میشه 9 تا. از اینها 6 تاش منتشر شده و توی بازار هستش. ما کتاب The Boy Who Cried Wolf که همون کتاب چوپان دروغگو باشه، کتاب The Clever Mouse که خانم آناهیتا تیموریان نوشتن و تصویرگری کردن، The Little Black Fish که مایسر کوچولو مال صمد بهرنگی و با تصویرگری فرشید مسقالی هستش، When I Colored in the World کتابی از احمد رضا احمدی با تصویرگری احسان عبداللهی، The Parrot and the Merchant کتاب توتی و بازرگان با تصویرگری مرجان وفاییان که این کتاب خیلی نکته جالبش اینه که خب بازرگانش زنه برخلاف اون چیزی که ما همیشه در ذهنمون بوده، Alive Again بازم از احمد رضا احمدی هستش با تصویرگری ناهید کاظمی، تخمین از Beautiful Bird نوشته و تصویرگری شده پرویز کلانتری هستش درباره اشعار قشقایی هستش.
این که یه سری کتاب ها رو از زبان فارسی ترجمه بکنید به زبان انگلیسی با چه هدفی انجام شد؟
خب ببینید، بازار کتاب بریتانیا سالهای ساله که در انحصار کتاب‌های خودشونه، کتاب‌های انگلیسی زبون و به خصوص کتاب‌های نوشته شده توسط بریتانیایی‌ها، ولی وقتشه که این عوض بشه و خودشون هم به این واقف هستن و این جای خیلی کوچکی که برای ترجمه وجود داره بعد یواش یواش بزرگ بشه و کتاب‌های از فرهنگ‌های دیگه هم وارد بشن، به خاطر اینکه کودکانی که توی مدارس بریتانیا دارن زندگی می‌کنن فقط انگلیسی نیستن دیگه، از فرهنگ‌های دیگه هستن، از کشورهای دیگه هستن و اینا با هم دیگه دارن اونجا زندگی می‌کنن و هر کدوم باید نمایندگی بشن. اینجا هم داره این شروع میشه، خیلی خیلی یواش ولی داره شروع میشه. کتابای از چین مثلا اومده تازه بازار، کتابای از مثلا آمریکای جنوبی اومده، از کمتر باز از اروپا اومده. برای ما، برای ایران هم الان بسیار وقت مناسبیه که توی همچین موقعیتی کتاباشو وارد بکنه و فرهنگشو بشناسونه. اتفاقا استقبال خوبی هم شده از اینکه یه جایی که کمتر شناخته شده است بیاد و فرهنگشو در قالب کتاب کودک نشون بده و خوبینا مشتاق این هستن که ببینن چه جوریه، بچه‌هاش هم آموزش بدن.
خب چقدر فکر کردید که این کتاب‌ها میتونن به لحاظ جذابیت موضوعی مخاطبین خودشون رو در زبان انگلیسی مجاب بکنن که این کتاب‌ها رو در واقع خریداری بکنن؟ یعنی معیار انتخابی آیا از این بابت هم بوده؟ این کتاب‌ها که شما انتخاب کردید ویژگی‌های این چنینی هم داشته از نظر شما، یا اینکه فقط خواستید یک سری از آثار سرشناسی که در زبان فارسی وجود داشته برای کودکان رو ترجمه بکنید؟
بله قطعاً معیارهایی بوده که ما وقتی که داریم کتابامون رو توی یه همچین بازاری عرضه میکنیم و توی موقعیت حال بسیار دشوار بهترین ها رو عرضه بکنیم. بهترین ها از این نظر هستش که ارتباط هم برقرار بکنه. ما سعی کردیم اونایی که هم نزدیکتر بتونن بشن، راحتتر بتونن ارتباط برقرار بکنن، همین که از نظر کیفی واقعا رده بالایی داشته باشن و جذب بکنن، از نظر تصویرگری بتونن مثل یک اثر هنری ارتباط برقرار بکنن، از نظر تکست هم قابل عرضه باشن، از نظر ادبی متن بالایی حساب بشن. مثلا خب کتابای احمد رضا احمدی میتونن ارتباط برقرار بکنن، یا مثلا کتاب آقای کلانتری که در مورد عشایر هست، هم اون وجه دایورسیتی و تنوع فرهنگی که ما میخواستیم و میتونه اینجا عرضه بکنه. همین که از نظر تصویرگری قوی داره، همین که خب فکر میکنم که انقدر کتاب ساده هستش که میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه.
خب تا الان در واقع این کاری که الان شده چقدر فکر میکنید که مرتوجه واقع شده؟ یعنی باستاب این موضوع رو، باستاب این کتاب ها رو شما در کجاها داشتید، به چه شکلایی داشتید در بریتانیا یا اساسا جهان انگلیسی زبان؟
خب الان چون که ما الان چند ماه همونطور که گفتم تازه از ژانویه شروع کردیم به وارد کردن کتاب هم به بازار، زمان خیلی زیادی نگذشته و با توجه به این زمان کم استقبال به نظر من خیلی خوب بوده، هم استقبالی که از نظر توجه منتقدان به خودش جلب کرده، همین که یه سری هم هستن، کسایی هستن که مصرف کننده مثل اندیوزر ما هستن که آخر سر کتابو میخوان بگیرن دستشون و بخونن و برای بچه‌هاشون. اونا یه سری مثلا بلاگرهایی هستن که میان کتابو معرفی میکنن، میگن که ما این کتابو خوندیم، این بوده، مثلا نظرشون اینه، مثلا این خوب بوده یا بد بوده یا چه جوری بوده، نظر اونا رو هم جلب کرده. از نظر فروش هم قابل قبول بوده. فکر میکنم که ما خوب تونستیم توجه منتقدان رو جلب کنیم. اینکه تو روزنامه گاردین به کتاب ما اشاره شده، اینکه توی نشریات مختلف دیگه ای هستش که همه اینا توی وبسایتمون داریم مرتب ما به روز میکنیم. هم امروز هم دو تا دیگه از کتابامون که یکی چوپان دروغگو بود، یکی The Clever Mouse، این دو تا رو دوباره نقد کرده بودن توی یکی از نشریات کتاب کودک.
پیش از این میدونید حتما که تجربه های مختلفی بوده از ترجمه آثار فارسی به زبان انگلیسی، اما حداقل در بازار موفقیتی کسب نکرده. البته شما زمینه کارتون رو ادبیات کودک و نوجوان گرفتید که تا حد زیادی متفاوت است از ادبیات بزرگسالان، اما اساسا فکر میکنید که اون اشکالاتی که باعث میشده ترجمه ادبیات فارسی به زبان انگلیسی موفق نشه رو شما چجور برطرف میکنید یا چجور میخواین باش مقابله بکنید؟
راستش ما به این موضوع توجه کردیم. یکی از نکاتی که به نظر ما خیلی مؤثر بوده توی شناخته شدن کتاب ترجمه است. ترجمه هایی که از کتاب های فارسی زبان به انگلیسی میشه، توی حداقل توی ادبیات کودکش من میتونم بگم که خب ترجمه های خیلی قوی نیستن. همونطور که کتاب هایی که حالا از زبان های دیگه به فارسی هم ترجمه شدن لزوما همیشه کتاب های قوی نیستن، ولی باز به خاطر اینکه امکان ترجمه از انگلیسی یا یه زبان دیگه به فارسی بیشتره و تعداد مترجمین بیشتر هستن و خب مترجمین قوی تری شاید داریم، کارآزموده تری شاید داریم، اون بیشتر میتونه ارتباط برقرار بکنه، یا اینکه فوت و فنش دست افراد میاد. ولی اینکه از فارسی به انگلیسی ترجمه بکنیم فقط یک متن نیست، فقط یک زبان نیست، یک فرهنگیه که باید ترجمه بشه و این فوق‌العاده کار مشکلیه. حتی توی کتاب 500 کلمه ای مثلا براتون بگم که وقتی که ما در مورد باران صحبت میکنیم در ایران، این به عنوان یه برکت حساب میشه، یه چیزیه که باعث خوشحالیه. وقتی میگیم باران یعنی خوشحالی، با خودش این حسو میاره. و توی انگلیس دقیقا برعکسه. خب ما اینو چجوری میتونستیم ترجمه بکنیم؟ خیلی کار مشکلیه همونطور که میبینید. ما سعی کردیم که این رو با توجه به تمام اینا، یعنی مضمونش که توی زمینه‌ای که میخواد عرضه بشه، زمینه فرهنگی که میخواد عرضه بشه، اینا رو بیایم ویراستاری های مجدد بکنیم. یعنی دو دور ویراستاری کردیم، یه دور ترجمه رو سعی کردیم به بهترین نفس صورت بگیره، بعد اووردیم دادیم دست یک ویراستاری که انگلیسی زبان بود خودش و کار حرفه‌ایش نویسندگی کتاب کودک بود که اون انجام بده. بعد از اون دادیم یه سری دیگه دوباره یک ویراستار دیگه‌ای که کار از مثل نقد کتاب می‌کرد، نقد کتاب کودک می‌کرد و سردبیر یک نشریه کودک بود قبلا، اون اومد دوباره بازخوانی کردش و یه دور دیگه دید و از این فیلترها گذروندیم تا اینکه به این برسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آزاده فرد، دبیر انتشارات تاینی اول در بریتانیا بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.